سلام و صبح جمعه ایتان بخیر. از رادیو آزادی اول آخرین خبرها. بانک جهانی میگوید زلزله‌ای که حدود دو ماه پیش در شرق افغانستان رخ داد بیش از 183 میلیون دلار به خانه‌ها و زیرساخت‌ها از جمله بخش‌های زراعت و مالداری زیان رسانده. ولایات کنر و ننگرهار بیشتر آسیب دیدند. خبرگزاری‌های غربی و نقل از این بانک گزارش دادند که این آمار شب گذشته منتشر شد. در ولایت کنر شب 31 ماه آگوست زلزله شدید رخ داد که به گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن 2200 تن جان باختند و حدود 4000 نفر دیگر زخمی شدند. شمار از خانواده‌های آسیب دیده هنوز هم در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. پس از مسدود شدن راه‌های رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان، بهای مواد خوراکی در هر دو کشور افزایش یافت. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پاکستان بهای 1 کیلوگرم بادنجان رومی به 600 کلدار رسیده که 5 برابر بیشتر از بهای پیش از درگیری هاست. یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفته که در حال حاضر حدود 5000 کانتینر حامل مواد خوراکی در دو سوی از متوقف ماندند. راه‌های رفت و آمد میان دو کشور از 11 اکتبر به این سو بسته شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاکستان بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و در پاسخ نیروهای طالبان با سربازان پاکستانی در امتداد مرز درگیر شدند. هرچند دو طرف در 18 اکتبر در دوحه بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند، قرار است نشست پیگیری این آتش‌بس فردا شنبه در ترکیه برگزار شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رأی پارلمان این کشور برای پیشبرد دو لایحه در مورد الحاق کرانه غربی به خاک این کشور را محکوم کرد و آن را تحریک سیاسی عمدی مخالفان در جریان سفر جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل خواند. دفتر نتانیاهو میگوید که اپوزیسیون دولت در پارلمان از این دو لایحه حمایت میکنند و افزود حزب لیکود و احزاب مذهبی به این لوایح رأی ندادند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفت فکر میکند رئیس جمهور ترامپ روشنی گفته که در حال حاضر نمیتوانند از چنین اقدام حمایت کنند. این حرکت برای توافق صلح تهدید آمیز است. و قصر سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه آینده با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کره جنوبی دیدار خواهد کرد. کارولین لویت سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه گفت که ترامپ در صبح آن روز در یک نشست دو جانبه با شی شرکت میکند و سپس عصر آن روز به واشنگتن باز خواهد گشت. به گفته او پیش از سفر به کره جنوبی ترامپ به مالیزیا و ژاپن نیز سفر خواهد کرد و قرار است این سفر آسیاییش از شام روز جمعه آغاز شود. ترامپ بعداً ابراز امیدواری کرد که این دیدار نتیجه مثبت برای ایالات متحده در پی داشته باشد. بیشتر در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه برای اولین بار سفر والی طالبان برای بلخ و دوشنبه، کارشناسان چی میگویند؟
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و تردید به سر میبرند.
در جهان سفر مهم دونالد ترامپ به آسیا، دیدار با شی جین پینگ در محور توجه جهان. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. و همچنان شهرهای افغانستان در محاصره دود و آلودگی شدید.
زمانی که در سرکا ما قدم میزنیم چشمای ما از شدت دود تودش پیدا میکنه.
همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برای نخستین بار والی حکومت طالبان در بلخ و تاجیکستان رفت. سفر غیر منتظره به کشوری که همواره از حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اما هدف این سفر چیست و چرا در فضای پرتنش منطقه‌ای انجام شده؟ جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که تاجیکستان همواره نگرانی‌های جدی در مورد حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز کرده است، دفتر مقام ولایت بلخ به تازگی از سفر ولی حکومت طالبان محمد یوسف وفا به تاجیکستان خبر داده است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه 23 اکتبر از سوی سخنگوی این دفتر در شبکه اکس منتشر شده، وفا با دعوت رسمی برای شرکت در نشست مشترک با وزارت سرحدات تاجیکستان به دوشنبه پایتخت این کشور سفر کرده است. در این اعلامیه آمده است که در این نشست به گسترش روابط با همه کشورها بر پایه منافع ملی تاکید شده و تصریح گردیده است که ناامنی در افغانستان به سود هیچ کشوری به ویژه همسایگان نیست. شماری از کارشناسان امور دیپلماتیک و روابط بین الملل سفر نماینده حکومت طالبان به تاجیکستان را در چارچوب نزدیکی روابط میان دو طرف مهم ارزیابی میکنند. خاوس جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت:
معلوم میشه که طرفین میخواهند که دیگه اطمینان بدن که از اراضیشان به که دیگه هیچ نوع خطر متوجه نیست. در کل در یک کلمه گفته میتونیم که روابط متدرجن بین حاکمیت فعلی طالبان در افغانستان و تاجیکستان میره به مرحله دیگه که نزدیکی طرفین در بر خود داشت.
عزیز احمد بارز، کارشناس امور بین الملل، می گوید روابط تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه با افغانستان عمدتاً بر اساس نگرانی های امنیتی آنها از حضور گروه های تروریستی در افغانستان شکل گرفته است.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و تردید به سر می برند. حضور طالبان در افغانستان را هم تهدید می دانند برایشان و هم خود را مجبور می دانند به نوعی از آنها یک تعاملات محدود داشته باشند تا بتانند هم مسائل اقتصادی و تجارتی و اینهایشان را کت نمانه.
همزمان با این روز پنجشنبه 23 اکتبر 30 کنفرانس کشورهای مستقل مشترک المنافع یا CIS در زمینه مبارزه با تروریسم افرادگرایی نیز در دوشنبه با حضور بیش از 150 نماینده از کشورهای منطقه و همچنین اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. بر اساس اطلاعات خبرگزاری رسمی تاجیکستان، نشست قرار است امروز جمعه 24 اکتبر نیز ادامه داشته باشد، اما در گزارش های این خبرگزاری از حضور نماینده حکومت طالبان چیزی ذکر نشده است. قابل ذکر است که از گذشته تا کنون تاجیکستان نگرانی های در مورد موجود گروه های تروریستی و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان داشته است. علاوه بر تاجیکستان، دیگر کشورهای آسیای میانه، روسیه و پاکستان نیز بارها از فعالیت تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه های مختلف تروریستی از جمله داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان هر گونه حضور گروه تروریستی در این کشور را رد کرده است. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، تاجیکستان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرایط مشخصی از جمله تشکیل حکومت فراگیر تعیین کرد و با گذشت بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان، به جز روسیه هیچ کشور دیگری هنوز حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. با این حال تاجیکستان همچنان با طالبان روابط دارد، از جمله حضور نماینده تاجیک در کابل و فعالیت قنصلگری وابسته به طالبان در خاروخ که بالاترین سطح تعاملات دو طرف به شمار می رود. قابل یادآوری است که تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخلاف سایر همسایگان آسیای میانه، سفارت افغانستان در دوشنبه را حفظ کرده است. این سفارت هنوز در اختیار ظاهر اکبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان است. با وجود آنکه طالبان بارها اعلام کردند سفیر و کارکنان این سفارت نماینده آنان نیستند و اسناد صادره آن را معتبر نمی‌دانند، ظاهر اکبر خود را نماینده سیاسی مردم افغانستان در تاجیکستان می داند و از سوی حکومت تاجیکستان به مراسم و نشست های رسمی دعوت می شود و در کنار دیگر سفیران در نشست های رسمی حضور دارد.
سفر والی طالبان به دوشنبه چه بازتابی داشته است؟ فایزه ابراهیمی در آغاز گفتگویش با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، این سوال را مطرح کرده است.
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک همایش با حضور نمایندگان کشورهای سابق شوروی، هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی برگزار شده است که هدفش در خبرهای رسمی گفته می شود که مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در منطقه نامیده شده است. خبرگزاری های رسمی تاجیکستان نوشتند که در این نشست از 12 کشور منطقه بیش از 150 نماینده حضور داشتند، از جمله از نماینده های پاکستان یاد کردند، از نماینده های هند یاد شده است و از کشورهای دیگر آسیای مرکزی. اما در خبر جای از حضور نماینده های طالبان در خبرهای رسمی یاد نشده است، ولی ما در خبرهای رسمی افغانستان از جمله در صفحه فیسبوکی والی دست نشانده طالبان در بلخ دیدیم که اون از حضورش در دوشنبه صحبت کرده است و حتی از صحبتش با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سعید مومین یتیموف حرف گفته است که این در خبرهای رسمی دیده نمی شود.
تاجیکستان بارها از حضور گروه های تندرو در مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کرده. تهدید اصلی برای امنیت در مرزهای تاجیکستان بیشتر از ناحیه طالبان است یا از طرف گروه داعش؟
ببینید، تو زمانی که طالبان سر قدرت در افغانستان آمد، تاجیکستان از کمترین کشورهای بود که گفت من هیچ گونه رابطه با طالبان نخواهم داشت و این گروه را رسما اعتراف نمیکنم. هنوز هم در تاجیکستان طالبان همچون گروهی تروریستی رسما عنوان می شوند و دادگاه عالی تاجیکستان هم هیچ قراری در این زمینه تغییر نداده است. ولی ما می بینیم که در دو سال اخیر رابطه ها بهتر شدند، نرمتر شدند، نماینده های طالبان می آیند. ما شاهد بودیم که در این دو سال اخیر نماینده های تاجیکستان به کابل سفر داشتند و دیدیم که بازارهای نزد مرزی باز شدند و مرزبان های دو کشور طالبان و تاجیکستان با هم دیدار و گفتگوها داشتند. تنها یک ویژگی است که تاجیکستان هیچ وقت این گفتگوها را رسمان رسانه‌ای نمیکنند و هرچی که ما دریافت میکنیم از جانبی طالبا است، از اون طرف بیشتر میگن و تاجیکستان هم نه رد میکند و نه تصدیق. اما تاجیکستان همیشه تاکید میکند که از افغانستان تهدید جدی و واقعی وجود دارد. گروه های تندرو از داعش نام برده میشود و از اونجا گروه انصرالله است که همراه با طالبان این گروه که بیشترشون زاده های کشورهای آسیای مرکزی هستند و از جمله زاده های تاجیکستان که سالها باز در افغانستانند، تاجیکستان این یک خطر جدی به امنیتش میداند که اینها زیر نفوذ طالبان عمل میکنند و کار میکنند و در گذشته هم در حکومت قبلی ضد حکومت افغانستان میجنگیدند.
گفتگوی شنیدید با مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان در 4 سال گذشته آزادی رسانه ها را در افغانستان کاملا از بین بردند، از بازداشت و شکنجه تا خودسانسوری اجباری. خبرنگاران میگویند فضا هر روز تنگ تر میشود. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از وضعیت 4 سال گذشته رسانه ها و خبرنگاران افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز 5 شنبه 23 اکتبر گزارش را در وبسایت خود منتشر کرده و گفته است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 آنان آزادی رسانه ها و خبرنگاران را نقض کرده و آنان را در معرض خودسانسوری اجباری، بازداشت و شکنجه قرار دادند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود به نقلش فرشته عباسی، پژوهشگر برای افغانستان در دیدبان حقوق بشر، نوشته است که مقامات طالبان به طور فزاینده خبرنگاران افغان را وادار می کند تا یک مطلب مسئول و از قبل منظور شده را نشر کنند و افرادی که این چارچوب را نقض می کنند مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه قرار می گیرند. خانم عباسی بر رادیو آزادی گفت:
ما یافته نشان میده که از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها به خاطر آنچه از طرف اونا انتقاد برداشت میشه رسانه رو در افغانستان نابود کردن. خیلی راحت میشه گفت که هیچ رسانه مستقل و بی‌طرفی در داخل افغانستان دیگر وجود ندارد.
در این گزارش آمده که اداره استخبارات حکومت طالبان و وزارت امور معارف و نهی از منکر آن بر تمام موارد رسانه ها نظارت میکنند و به گفته دیدبان حقوق بشر حتی کوچکترین انتقاد از مقام های طالبان میتواند منجر به بازداشت و یا شکنجه خبرنگاران شود. این چیزی است که برخی خبرنگاران افغان در داخل کشور نیز ادعا میکنند. خبرنگار یکی از رسانه های داخلی در جنوب شرق افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
بخشی کار خبرنگاران و رسانه ها سانسور بسیار زیاد است. هر گزارشی که به نشر میرسد ابتدا از فیلترهای ریاست اطلاعات فرهنگ و یا وزارت در کابل میگذرد. آنها قوانین را وضع کردند که هیچ خبرنگار، تحلیلگر سیاسی و گرداننده برنامه از آن خطوط عبور کرده نمیتواند. اگر این کار را انجام دهند با سرنوشت ترور، شکنجه و حبس مواجه می شوند.
یک خبرنگار از یک رسانه بین المللی در کابل که اونیز نخواست نامش در گزارش بگیریم در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که نه تنها خبرنگاران با مشکلات امنیتی روبرو هستند بلکه با گفته او به ویژه خبرنگاران زن حتی از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان اطلاعات با آنها شریک نمی شوند.
ما و همکاران ما و شدیداً با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات مؤثر قصوی این گروه و حتی در میان منابع غیر رسمی و مردمی هم دچار مشکل است، طور که من خودم هم در بسیاری از موارد دچار مشکل بودیم به حدی که ما همکاران ما قادر نیستیم که بسیاری از مطالب که به مسائل داخل افغانستان برگرده را نمیتونیم پوشش بدیم. ضمناً برای بیرون رفت از این اوضاع نمیتونیم کاری انجام بدیم.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود که در اگست سال 2025 به اساس معلومات و مصاحبه با 18 خبرنگار افغان که از راه دور در افغانستان کار میکنند و 13 خبرنگار افغان مستقر در ترکیه و همچنین سازمانهای مهاجرین افغان تهیه کرده، افزوده است که وزارت امور معارف و نهی از منکر حکومت طالبان به طور منظم دفاتر رسانه‌ای را تلاشی میکند. این گزارش میافزاید که مقامهای طالبان در این وزارت بازداشت افرادی را آغاز کرده که قوانین این وزارت را زیر پا میگذارند، مانند عدم رعایت ساعات جداگانه برای کارمندان زن و مرد و در قسمت نشر صدای زنان و نشر موسیقی از طریق رادیو تلویزیون سرپیچی میکنند. در گزارش یومن رایتس واچ آمده که طالبان حضور زنان در رسانه ها را محدود کرده و به رسانه ها گفتند که سریال ها و درامه های تلویزیونی که زنان در آن نقش دارند را نشر نکنند. دیدبان حقوق بشر نیز از وضعیت خبرنگاران تبعیدی نگران است و میگوید که آنان با سرنوشت نامعلوم و ترس از بازگشت اجباری روبرو هستند، با آنکه میدانند پس از بازگشت با تعقیب و آزار اذیت مواجه خواهند شد. این سازمان از کشورهای مختلف که روند انتقال این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را طی مراحل میکنند خواسته است که فوراً آنان را به مکانهای امن منتقل کنند. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش این سازمان و ادعای خبرنگاران مصاحبه شده در این گزارش پاسخ نداد، اما همواره تاکید کرده است که از فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی حمایت می‌کنند. اما بر اساس گزارش‌های برخی از نهادهای عامی رسانه‌ها بیش از 4 سال است که رسانه‌ها در افغانستان تحت نظارت و مطابق با چارچوب‌ها و مقررات تعیین شده از سوی حکومت طالبان فعالیت دارند و به گفته این نهادها شمار از رسانه‌ها به همین دلیل فعالیت‌هایشان را متوقف و یا محدود کردند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ این هفته سفر مهم به آسیا آغاز میکند که دیدار او با شی جین پینگ رهبر چین محور توجه جهانیان است و پیامدهای بزرگ برای اقتصاد جهان دارد. ترامپ در این سفر به مالزی، ژاپن و کره جنوبی می رود. این نخستین سفر او به منطقه پس از بازگشتش به قصر سفید است. قرار است دیدار او با شی جین پینگ در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ایپک در کره جنوبی در 30 اکتبر برگزار شود. با وجود تنش‌های تازه در جنگ تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ، ترامپ گفته امیدوار است با چین بر سر همه چیز توافق کند. او نخست به مالزی می رود تا در نشست آسئان شرکت کند و توافق تجارتی با مالزی و توافق صلح میان تایلند و کامبودیا را شاهد باشد. سپس در توکیو با صدر اعظم جدید ژاپن سانا تاکایچی دیدار خواهد کرد. اوج سفر ترامپ در کره جنوبی خواهد بود، جایی که او با رئیس جمهور این کشور دیدار در ضیافت ایپک سخنرانی و با رهبران بخش تکنولوژی آمریکا ملاقات میکند. پس از آن دیدار او با شی جین پینگ برگزار میشود که بازارهای جهانی با دقت آن را دنبال خواهند کرد. گزارش ها میگویند سئول احتمالاً به ترامپ عالی ترین نشان دولتی خود را اعطا کند. در این حال به گزارش فرانس پرس، پرتاب تازه موشک‌های بالستیکی از سوی کره شمالی احتمال دیدار دوباره ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را افزایش داده است.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت افغانستان میگوید نبود دهلیز هوایی با هند صادرات را فلج کرده. از میوه خشک تا کالاهای تجارتی همه در انتظار پروازهای باربری هستند. آیا دهلیز تازه راه نجات تاجران افغان خواهد بود؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر اثرگیری دهلیز هوایی با هند تاکید دارد و می گوید این مسئله در حال حاضر یکی از نیازهای فوری آنان است. خانجان القوزیوز و هیئت مدیره این اتاق روز چهارشنبه 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در زمینه صادرات کالا به هند با مشکلات جدی روبرو هستند.
هوایی کوریدور تا دیر جدی ضرورت
شده. ما به دهلیز هوایی نیاز جدی داریم. در پروازهای مسافربری شرکت‌های کامیر و آریانا ما از 2 تا 6 تن میوه خشک به دهلی صادر می‌کنیم. این کار به شکل معمول انجام می‌شود و از دهلی نیز دوا و دیگر مواد ضروری به کابل انتقال داده می‌شود. اما پیشنهاد ما استفاده از هواپیماهای بزرگ است که ظرفیت بارگیری 60 تا 80 تن دارد. این کار هزینه را کاهش می دهد، زیرا در حال حاضر ارسال هر کیلو تا 1.5 یا 2 دلار تمام می شود.
به گفته آقای القوزی، پس از بسته شدن بندر واگه صادرات افغانستان به هند از نظر کمیت و کیفیت مانند گذشته نیست. او افزود که اکنون صادرات افغانستان به هند که بیشتر شامل میوه خشک است از طریق بندر عباس و چابهار انجام می شود، اما این مسیر همزمان گیر است و هم باعث می شود میوه خشک در مسیر دریایی نم بگیرد و مرطوب شود. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. در همین حال اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز این پیشنهاد را مهم خوانده و میگوید که به دلیل بسته شدن بندر واگه امسال نتوانستند برای جشن دیوالی مقدار کافی میوه خشک به بازارهای هند صادر کنند. خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازارهای هندوستان به می سیزن دیوالی به فروش میرسه که متاسفانه امسال با مسدود شدن بندر واگه و مشکلات در دهلیزهای هوایی امسال ما نتونستیم که به شکل وجه حسن امیم اموال تاجرای میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
جشن دیوالی یکی از جشنهای مشهور هندوهاست که 5 روز دوام میکند و امسال از تاریخ 20 اکتبر در هند آغاز شده است. گفته می شود که در این ایام هندوها برای مهمانان خود میوه خشک می خرند و نیز آن را به دوستان و نزدیکانشان هدیه می دهند. این اظهارات و درخواست ها در حال مطرح می شود که امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، در جریان سفر 5 روزش به تاریخ 9 اکتبر به هند در یک نشست خبری با افغانهای مقیم هند و تاجران افغان گفت که تلاش دارند در زمینه دهلیزهای هوایی سهولت‌های ایجاد کنند تا حجم باربری افزایش یابد و کالاها به گونه آسان‌تر و ارزان‌تر به بازار هند برسد. آقای متقی همچنان گفته بود که میزان تجارت میان افغانستان و هند به 1 میلیارد دلار رسیده و شرایط برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بهتر شده است. او همچنین از مقام‌های هندی خواست تا جهت گسترش تجارت میان دو کشور روند صدور ویزا برای تاجران افغان را آسان‌تر کند. پس از این سفر وزارت خارجه هند روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر اعلامیه اعلام کرد که ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. قابل یادآوری است که در دوره نظام جمهوری مخلوع افغانستان میان افغانستان و هند و شماره از کشورهای دیگر دهلیزهای هوایی فعال بودند، اما پس از روی کار آمدن طالبان این دهلیزها غیر فعال شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار میده شهرهای افغانستان در معاصره دود و آلودگی شدید قرار گرفتند. زغال سنگ، پلاستیک و دود موتورها سلامت مردم را به خطر انداخته. باشنده ها میگن نفس کشیدن سخت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی مخین و به تکلیف میباشه.
فیصل یکی از باشنده های ناحیه هشتم شهر کابل است. او از آلودگی هوای ناشی از دود موتورهای کهنه و گرد و غبار جاده‌های خامه شکایت دارد و از رسیدن زمستان و بیشتر شدن این آلودگی نگران است. او روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی با نگرانی از این مشکل گفت که همه روزه به خاطر آلودگی هوا در شهر کابل با مشکلات جدی روبرو هستند.
هر سال می آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان خصوصا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. اینو با تکلیف میباشیم، حتی زمانی که در سرکا ما قدم میزنیم چشمای ما از شدت دود تودش پیدا میکنه. هنوز فصل زمستان به صورت کامل نرسیده ولی آب و هوای کابل وقت آلوده شده خیلی زیاد. هنگامی که شام میشه شما نمیتونید تا دمتری خودتان را ببینید. همچنان گشت و گذار موتورهای کهنه که خیلی فرسوده هستند به شدت آب و هوا آلوده ساخته.
محمد یونس یک باشنده شهر هرات، اما در کنار مشکلات دیگر افزایش کارخانه های خشتپزی در این ولایت را یکی از عوامل عمده آلودگی هوا در هرات دانسته و میگوید از ناحیه دود ناشی از این کارخانه ها مردم به شدت به تکلیف هستند.
آلودگی زیاد شده، بالو از این وسایل نقلی واسه کوره زیاد شده، کوره خشپزی و مولسول زندجان و قریان و اطراف خود هرات که است کوره زیاد شده، در حدود گفته میتونن بالای 500 تا کوره شده. همینا آلودگی زیاد ایجاد کرده. طرف شب که است اصلا بیرون شده نمیشه، از روز کمی کوره شده مردم خیلی متضرر شده، با بدن چشما و با بدن خود تنفس خودم شوش مشکلات ایجاد کرده.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که به این مشکل توجه جدی کرده و برای کاهش مشکل آلودگی هوا برنامه های موثر را روی دست گیرد. این در حال است که همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان و استفاده از مواد سوخت دودزا برای گرم کردن خانه ها در افغانستان، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات هشدار داده است که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 22 اکتبر در صفحه 1 تویتر ثابت خود نوشته است که دودهای موتورها و کارخانه ها همراه با دود زمستان ناشی از سوزاندن زغال سنگ و پلاستیک سلامت مردم را به خطر انداخته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که برای کاهش این خطرات انرژی پاک، حمل و نقل عمومی و ایجاد فضای سبز را ترویج می کند تا از جان و سلامت مردم محافظت شود. اما حکومت طالبان با نزدیک شدن زمستان برای پیشگیری از این چالش ها چه کرده است؟ محب الله فضلی، رئیس ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، تا نشر این گزارش در پیوند به گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و نگرانی های مردم و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. سال گذشته زین العابدین عابد، معاون مسلکی و پالیسی نداره، گفته بود که تغییر اقلیم، کاهش و آلودگی منابع آبی زیرزمینی، کمبود ساعات سبز، جاده های خامه، مصرف تیل های بیکیفت و سیر و حرکت موتورهای کهنه از عوامل عمده آلودگی هوا در شهر کابلند. برخی از کارشناسان امور آب و محیط زیست نیز آلودگی هوا را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که به خاطر کاهش آلودگی هوا باید به ایجاد ساعت سبز و بلند بردن سطح آگاهی مردم توجه شود. نجیب الله صدید، یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقت مصرف مواد سوخت بالا میره، بعد به مو اندازه در خط آلودگی هم بلند میره و در کل به خاطر رفع از این موضوع باید سرسبزی و پوشش گیاهی کمربند سبز شهرها باید بهبود پیدا کنه، چون این کمربند سبز شهرها است که در حقیقت میتونه که تا اندازه را این آلودگی را کاهش بده. آگاهی دهی از اضرار صحی سوختاندن این مواد بدون شک میتونه که در کل آلودگی را کم کنه.
پیش از این سازمان جهانی صحت نیز در یک گزارش خود گفته است که برخی از آلوده کننده های هوا مانند گازهای کربن، متان و اوزون مسئول بخش قابل توجه از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا است و تاثیر عمیق بر محصولات زراعتی و در نهایت روی امنیت غذایی جهان دارد. در چند سال اخیر به ویژه پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، به اساس گزارش سازمان‌های مختلف بین المللی، سطح فقر در بین مردم به شدت افزایش یافته و مردم قدرت خرید مواد خوراکی و مواد سوخته با کیفیت را از دست دادند. مردم ها میگویند که بیشتر خانواده‌ها ناگزیرند برای حل مشکلاتشان به ویژه در فصل زمستان از پلاستیک، رابر، تایر و چوب‌های تر دودزا استفاده کنند، که این مسئله مشکلات آلودگی هوا را چند برابر ساخته و بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی.